أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 64 اگر اشتباه نکنم از مجموع جلسات وجدان هست. تایید می‌فرمایید شماره جلسه رو؟
سلام استاد، روزتون بخیر.
سلام نظر. بسیار. رسیدیم به گفتار هشتم. بله.
بله استاد. بله. آغاز صفحه 126.
بله. صفحه 126. همه دارن جزوه و کتاب رو، اگر کسی در اختیارش نیست بگه، من رو صفحه بگذارم که بزرگواران همه بتونن متن رو ببینن.
من دارم.
بله. اگر کسی نداره جزوه رو بگه. الحمدلله همه دارن. ایشون در این فصل سوالی رو میخواد پاسخ بدهد راجع به نفس مایی و در آغاز میگوید که در گفتار پیش من از تعبیر نفس مایی استفاده کردم، حالا میخوام راجبش به این سوال جواب بدم که در آیات روایتم آمده یا نه و توضیحات. کجای گفتار هفتم به نفس مایی اشاره شده؟ بزرگواران از رو کتابشون ببینن و صفحه و خطشو بگن که بقیه هم علامت بزنن.
استاد
فکر
میکنم آغاز گفتار هفتم بود که پرسیدن نفس مایی چیست.
خب صفحه شو برای بقیه بگیم ببینن.
صفحه 112.
بسیار. بزرگواران صفحه 112 کتابشون رو بیاورن. تعبیر نفس مایی، منظور از نفس مایی همین چیزی است که الان من و شما داریم، یعنی نفس مایی بسیطی خودمان. لذا نفس مایی در اینجا به معنای نفس ناطقه یا نفس عاقله نیست. و به نظر می رسد که کلمه نفس که در بیان آیات و روایت آمده باشد، منظور همین نفسی است که با آن سر و کار داریم. پس سه تا تعبیر رو از هم مجزا کرده: نفس مایی، نفس ناطقه، نفس عاقله. حالا نفس مایی رو که توضیح داده، گفته همینی که من و شما داریم، نفس مایی بسیطی، یعنی اون ماده اولیه وجود ما. بعد اومده در ابتدای گفتار هشتم گفته خب حالا این تعبیر که شما به کار بردید آیا در آیات روایت هم هست یا نه؟ در پاسخ باید گفت، خانم اکبر نیا بخونیم.
در پاسخ باید گفت نگارنده نفس مایی را بر مبنای اصطلاح معارف معنا کرده است. ما برای نفس می توانیم این معانی مختلفی را بگیریم که بحث نفس ناطقه است که خود نفس ناطقه را روح العقل یا جزء عقلانی انسان بگیریم. اما منظور نگارنده در این مقاله از من این نیست، بلکه منظور از نفس در عنوان مقاله ناظر به آن جمع‌بندی است که در انتهای مقاله آمده است، یعنی این که ببینیم وجدان را کجا جا دهیم. آیا وجدان را در نفس مادی توضیح دهیم یا در مقام عقل یا نور عقل ببریم؟ تعبیر زد در عبارات مقنی استاد، پرسش دیگر در زمینه جمع میان دو بیان است. پرسش دیگر در زمینه جمع میان دو بیان است. یکی این که من ترکیبی از نفس مادقه، روح حیوانی و تینت است که قبلا بیان شد. دوم این که منظور از من نفس مخی نیست که بر گفتار پیش بیان شد. تعبیر زب در عبارات استاد دو جایگاه دارد. یک جایگاه در بحث عالم ازله و اشباه از اون سخن رفته است. در آن عالمی که وقایعی روی داده است. دو معنای لغوی زد پایه است. به اعتقاد این معنا مرحوم استاد در جای خاص از کتاب مناسب النبی زد را هم در مورد روح العقل و هم در مورد روح حیوانی به کار دادند. ادامه بدم؟
بله، تا این پایان این قسمت بگیم تا مطرح شد.
روح حیوانی را از آن جهت دانستند که در مقایسه با روح العقل که مقام بالاتری دارد ذل و سایه است. مرتبه پایین‌تر نسبت به روح العقل دارد. روح العقل را هم از آن جهت ذل گفتند که در مقایسه با نور بالاتر در انسان سایه و ذل است. لذا در مقام مقایسه هم که در مرتبه مادون است ذل گفته می شود. پس به طور کلی باید ببینیم مقایسه را چه چیزی مطرح می شود. ولی کاربرد اکثری استاد از ذل روح العقل است که آن را ذل ما می دانند. البته همیشه ذل را به این معنا به کار نبردند.
بسیار. در بحث خب تا اینجا ببینیم مثلا فارسی اینه که اینجا نوشته شده چیه؟ چون ممکنه که همه ما الان مثل خانم اکبرنیا مسلط به بحث نباشیم و بدونیم که خب الان دقیقاً چی گفتن. بنابراین یه مروری بکن. سرکار اکبرنیا چی گفتن اینجا؟ شما چی خوندین؟
تعبیر زل رو گفتن، دو تا اختلاف گفتن، جایگاهی که داره، اینکه منظور استاد، فکر کنم استاد آقای منظورشون از استاد اسمشون
خب قبلا گفته بودن، حالا استادشون. خب
میرزا مهدی اصفهانی نیست، شاگردشون دوست کنم.
بله بله.
آقای حلبی.
بله.
بعد گفتن که اینجا دو منظور از ذهن دارن، یکی به عنوان عالم ازله و اشباه، یکی به معنی لغتیش که سایه است. حالا خود سایه رم حالا چرا گفتن سایه؟ روح حیوانی رو ازش استنباط کردن که چون در مقایسه با روح العقل، من متوجه نمیشم منظورش از روح العقل چیه. روح حیوانی مقام پایین تری داره و اینکار توش سایه است.
من حالا برای اینکه یه خورده بعضی از تعابیر برامون روشن‌تر بشه، ما این تیکر الان با همدیگه به اصطلاح واژه به واژه بررسی می‌کنیم. برای اینکه یه مقداری بحث برامون روشن‌تر باشه، برای بزرگواران سه تا روایت می‌خوانم، در جزوه‌شون می‌تونن بنویسن، شمرده هم می‌خوانم. می‌تونیدم ترجمه‌ش رو بنویسید. اصرار بعد نوشتن خود متن نیست، ولی حالا بعضی قسمتاش هم ممکنه یادداشت داشته باشید بهتر باشه. روایت اول از امیرالمومنین علیه السلام، منبع تحف العقول. تحف العقول چون قسمت بندیه، قاعدتا وقتی میگیم از امیرالمومنین علیه السلام، شما باید در قسمتی که مربوط به وجود نازنین امیرالمومنین سلام الله علیه هست، این روایت رو پیدا کنید. ولی حالا چون چاپ‌های مختلف داره، الان صفحه‌ای که من ازش می‌خونم خیلی مهم نیست. فی قوله تعالی، امیرالمومنین علیه السلام در باره آیه 10 و 11 سوره واقعه چنین می‌فرماید. آیات چیه؟ و سابقون از سابقون اولئک المقربون. اما ما ذکره الله عز و جل من السابقین السابقین. درباره این آیه خود ترجمه ظاهری آیه چیه؟ پیشتازان سبقت گیرنده همان مقربانند. حضرت می‌فهمند اما سخن خداوند، اما ما ذکره الله عز و جل من السابقین السابقین، درباره پیشتازان سبقت گیرنده این است که آنان پیامبران مرسل و غیر مرسل هستند. فانهم انبیاء مرسلون و غیر مرسلین. انبیاء مرسل و غیر مرسل هستند. انبیاء مرسل و غیر مرسل چه فرق با هم میکنن؟ تو بحث نبوت شد. ادامه روایت. جعل الله فیهم خمست ارواح. خدای متعال در اونها پنج روح قرار داده. روح القدس و روح الایمان و روح القوه و روح الشهوه و روح البدن. پنج تا روح خدا در وجود پیامبران مرسل و غیر مرسل قرار داده. روح القدس، روح الایمان، روح القوه، روح الشهوه و روح البدن. این روایت اول. روایت دوم از وجود مقدس امام باقر علیه السلام در کافی شریف 1272-2. حضرت می فهمن لجابرن حین سأله عن معرفت العالم. جابر از حضرت درباره شناخت عالم پرسید. حضرت فهمودن که ان فی الانبیاء والاوصیا خمست ارواح. در انبیا و اوصیا پنج تا روح. روح القدس، روح الایمان، روح الحیاه، در واقع حیات نوشته میشه، حیاه خونده میشه، روح القوه، روح الشهوه. فبر روح القدس یا جابر عرفوا ما تحت العرش الى ما تحت الثرى. ای جابر، اونها به سبب روح القدس از مطالب و امور خاص و ویژه‌ای مطلع میشوند، از زیر عرش تا زیر خاک، از عرش تا فرش را به واسطه روح القدس میفهمند. یا جابر ان هذه الاربعه ارواح، این چهار تا روح دیگه، یصیب هل حدثان، تحت تأثیر شب و روز قرار میگیرن، الا روح القدس فانها لا تلهو ولا تلعب. اون چهار تا روح تحت تأثیر شب و روز است غیر از روح القدس. این روح القدس تحت تأثیر شب و روز نیست و خلاصه مشغول به سرگرمی و بازی نمی شود. حالا معنای ظاهریش لا تلهو ولا تلعب. این هم روایت دو. و اما روایت سوم، بهار 61-40. امام صادق علیه السلام در ذیل همون دعایه 10 و 11 سوره مبارکه واقعه چنین توضیح میده: میفرمان که از سابقونه هم رسول الله و خاصت الله من خلقه، اون سبقت گیرندگان پیشتاز یا پیشتازان سبقت گیرنده، اینا همون فرستادگان خدا هستن و بندگان خاص خدا. جعل فیهم خمسه ارباح، خدای متعال در اونها پنج روح قرار داد. ایدهم به روح القدس و بهی عرف الاشیا، خدا با روح القدس اونها رو تایید کرده، کمک کرده و اونها به وسیله روح القدس اشیا رو میشناسن. و ایدهم به روح الایمان و بهی خاف الله از درجه، خدا اونها رو یاری کرده به روح ایمان و اونها به واسطه روح ایمان خدا ترسن، از خدا خوف دارن. و ایدهم به روح القوه، خدا اونها رو با روح قوت کمک کرده، حمایت کرده. فبهی قدر و علا طاعت الله، اینا به وسیله روح قوه بر طاعت خدا توانایی دارن. و ایدهم به روح شهوه، و خدا اونها رو به روح شهوه یاری کرده. فبهی اشتهوا طاعت الله عز و جل و کرهوا معصیته، به واسطه روح شهوت است که اونها میل به طاعت خدا دارن و از معصیت خدا گریزانند. و جعل فیهم روح المدرج، و خدا در اونها روح حرکت رو قرار داده. الذی بهی یذهب الناس و یجیئون، به سبب این روح و به یاری این روح اینا در میان مردم رفت آمد میکنه. این روایات که شباهت هایی با هم دیگه داره در تقسیم روح، بیانگر این است که ما لااقل اگر از روح سخن میگوییم به یه معنای ساده راجع به یک روح نیست، اینا دستبندی داره. و به عبارت دیگر چه بسا مدارجی از این روح در وجود کسانی قرار گرفته، در وجود کسانی قرار نگرفته. سرکا خان تمیزکار، شما از خواندن این سه روایت چه نکته‌ای به ذهنتون متبادر می شود؟ راجع به روح چی به ذهنتون می رسه؟
سلام.
سلام.
عظمتش خیلی جالب بود، دارم همیشه سوال بودم به چه صورت هست؟
بسیار خوب، خیلی متشکر خانم ادهم. به ذهن شما چی میرسه با خواندن این سه روایت؟ نمیخوایم فرمایشی رو به حضرات معصومین خلاصه نسبت بدیم، ولی در مواجهه با روایت میخوایم چی به ذهن ما میرسه با خواندن این سه تا؟
روح مراتب داره، یعنی که ما فقط یک روح نداریم.
خب وقتی این میتونه ذهن ما رو به سمت چی ببره؟ به سمت اینکه می شود قابلیت روح را ارتقا داد. این مواجهه با مراتب روح ما رو میبره به این سمت که میشود با الذین آمنوا و عملوا الصالحات مراتب بالاتری رو دست یافت. البته این مراتب بالاتر بر افراد واجب نیست، ولی حیفه، ولی حیفه. اگر خدای متعال مراتبی از این ارواح را که به عده‌ای در دنیا عنایت کرد به ما هم لطف کنه، فیهش تهو تا اتالله از زوجل و کرهو معصیته، اصلا شوق داره نماز نافله بخونه، شوق داره قنوتشو طولانی کنه، شوق داره نماز جناب جعفر بخونه، شوق داره با امام حسین صحبت کنه، شوق داره زیارت آل یاسین بخونه، شوق داره بره زیارت حضرت عبدالعظیم، شوق داره هر جوری شده خودشو به نجف برسونه، شوق داره. این شوق اگر در کسی حاصل شد باید خیلی به درگاه خدا تضرع داشته باشه که نکن ازش بگیرن، نه اینکه مغرور بشه، نه به اینکه بله خلاصه ما یه چیزایی به همون دادن بگیم بقیه ندادن. یک لحظه خدای متعال توجه محبتش و لطفش رو برداره، خدایی نکرده آدم در قعر معصیت ها میفته، معاصی که کسی باور نمی کرده. منی که نام شراب از کتاب می شستم زمانه کاتب دکان می فروشم کرد. یه زمانی من می شستم گفتم این کلمه شراب تو این کتاب باید پاک بشه. منی که نام شراب از کتاب می شستم، از رحمت خدا به دور افتادم، خدا رهام کرد. زمانه کاتب دکان می فروشم کرد، رفتم تو دکان شراب فروشی شدم کاتب اونجا. این که در دنیا خدا مراتبی از ارواح رو برای بعضی ها مقدر میکنه ما رو باید به این سمت ببره که چی روح رو آلوده میکنه، فکر به چه چیزی، انس با چه چیزی. اصلا اگر آدم بره تو این وادی ها گناهان و معاصی که دیگران ازش لذت میبرن براش دست و پا میشکنن اصلا برای آدم یه امر قبیح قلبی میشه. یعنی آدم نگاه میکنه یه جمعیتی دارن لذت میبرند از یک معصیتی، آدم میبینه هیچ میلی نداره. من حالا خودم بیچاره تر از این حرفا مادرم، حرفایی که بزرگترها بلدن و بعضی هم اهلش بودن و برای شما منتقل میکنم، کراهت پیدا میکنم. به یه عبارتی آج خانم نوروزی تعجب نیست، جای تعجب نداره وقتی یه نفری اینقدر درجات روحش به حد اقل رسیده که فقط داره این جسم رو با خودش به عنوان یک جسم زنده خلاصه پیش میبره. اصلا بالاتر از اینو نمیتونه درک کنه، اصلا نمیفهمه بالاتر از این یعنی چی. بله ما وظیفه‌مون برای تذکر، توجه دادن، باید حلاوت یه چیزایی رو با آدم بچشانه. این بحث روح رو ما در بعضی از جلسات بهش اشاره کردیم، ولی این روایت ها رو براتون نخونده بودم. اینجوری نیست که شما همینی که هستی میمونی. خانم علایی کار کنه این مراتب، اگر بخشیش الان نصیبش نشده باشه نصیبش میشه. حالا یه بخشایش هم که نصیب شما شده الحمدلله ما بیخبریم. و برای همگان اینجوری نیست که فقط رسیدن به این مراتب در برخی از اعمال خیر باشه. بنابراین آدم باید سعی کنه از همه خیرات بهره مند باشه. برای یکی به صبر در گرفتاری ها مراتبی میدن، برای یک کسی با اخلاصی که در اعمالش داره مراتبی رو میدن، برای یک کسی در توجهی که به نماز اول وقتش داره بهش مراتبی رو میدن، برای یک کسی به خاطر خوشخلقی که در مقابل مثلا مادر یا خواهر یا برادر بدخلق به خرج میده نصیبش میکنه. برای بعضی در ترک گناه، برای بعضی ها در زمانی که خسته است ولی چون نیت کرده که نافله های شبانه روزشو بخونه، تو اون خستگی بازم داره نافلهشو میخونه، حالا به اقلش، به حد اقلش داره تلاش میکنه این کارو بکنه. این مراتب دست ما نیست، ما در مسیر بندگی قرار میگیریم، خدا عنایت میکنه. مادری که از تفریح خودش، از گشت و گذار خودش میزنه به خاطر اینکه بچه‌م وقتی میاد از مدرسه خونه در خانه ای وارد بشه که گرمای حضور مادر داره، مادری که مهمترین و اصلی ترین کارش رو تربیت فرزندان متدین و معتقد و سیراب از محبت و تاباور و اینا میبینه، پای تربیت بچه هاش وایست. و الا خب همه دوست دارن که بدون مسئولیت و بدون تلاش به همه چی برسن. این مراتب روح اگر عنایت بشه، کراهتی که از معصیت خدا در دل ما و بچه هامون قرار ده، این دل بچه اگر متوجه انوار باشه در دنیا، متوجه نور، متوجه گرمای خورشید باشه، این دوچار یخ زدگی دنیا زدگی نمیشه. اگر بچه در دور و برش همه فکرها و انگیزه ها در خرج کردن و خرید کردن و تبدیل کردن این فرش به اون فرش، این ظرف به اون ظرف، این طلا به اون طلا باشه، خب اصلا این خودشو در معرض نور نمیبینه، خودشو در معرض نور نمیبینه. باید هم خودمون، هم نسلمون، هم هر کسی رو که دوست می‌داریم ببریم در معرض نور خورشید قرار بدیم. یه بار توی جلسات قدیم این مثال رو زدن، گفتم باید بدم بره جایی قرار بگیریم که نور میتابه. نور کجا میتابه؟ پای فلان سریال و فلان برنامه نور داره، خب هر جا میتابه، خودتون میدونید نور کجا میتابه. زمان ماه گرفتگی و خسوف از زمانهایی است که مستحب است در اون زمان به عبادت مشغول باشیم. یعنی چی؟ یعنی اونجا نور میتابه. این دو ساعت با دو ساعت شب قبل و دو ساعت شب بعدش فرق میکنه. حالا اگه من تو اون زمان گرفتم خوابیدم، گناه نکردم، خوابیدم، حالا فارغ از بحث نماز آیات، گناه نکردم، ببین تو نور خودم رو قرار ندادم. وقتی هم چشممو باز کردم خلاصه دیدم شبکه تبلیغاته. نمیدونم یه زمانی یه شبکه‌ای با همین عنوان درست شده بود، نمیدونم الان هست یا نه، که فقط توش کالا تبلیغ میکنه. چشوا کردم دیدم خاله زنگ زده داره میگه فلان جا تخفیف میده. چشوا کردم میبینم بابا امروز رفته، حوصله‌اش سر رفته، یه لباس دیگه برای خودش خریده آورده. اصلا توجه به روح نیست، توجه به روح نیست. حالا برید ببینید خدای متعال برای این روح چه حالاتی قرار داده. من یه اشاره براتون بکنم، یه روایتیست از امیرالمومنین علیه السلام. من روایت سوم رو منبعش رو اشتباه گفتم. کافی 1271 حدیث 1، اون منبعی که گفتم بهار 61 40 10، این روایتی است که الان میخوام براتون بگم. یعنی این اشاره است به احوالات روح ما. مثلا راجب روح ما اینا رو توجه نداریم. ان للجسم 6 احوال، امیرالمومنین علیه السلام. جسم 6 حالت داره. از صحت و المرض و الموت و الحیات و النوم و الیقظه. سلامت، بیماری، مرگ، زندگی، خواب و بیداری، اینا حالات جسم. حضرت می‌فرمان و کذالک روح. روح هم همین حالاتو داره. فحیاتها علمها، حیات روح علمی است که او داره. و موتها جهلها، مرگ روح جهلش. و مرضها شکها، وقتی فردی دچار شک میشه این روحش بیمار شده. و صحتها یقینها، سلامت روح یقین روح. و نومها غفلتها، خواب روح غفلتشه، روحی که در غفلته در خوابه. و یقظتها حفظها، بیداری روح در هوشیاری. حالا روح من زنده است، روح من در سلامته، روح من در یقینه، روح من در بیداریه. داستان روح در عالم. تعبیری که بود در روایت دوم که خوندم، فانها لا تلهو ولا تلعب، آیه 15 سوره مبارکه زمر. قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. الا ذلک هو الخسران المبین. زیان آشکار همینه. خانم منهاج میتونید ترجمه کنی؟ زیان آشکار چیه؟
استاد راستش
نتونستم
آیات
آخر بنویسم. بله، سوره مبارکه زمر آیه 15. قل ان الخاسرین، بگو زیانکاران کیان، الذین خسرو انفسهم و اهلیهم یوم القیامه. به عبارتی، من اینو در یک کتابی یاد گرفتم، ترجمه تحت لفظی نیست ولی توضیح جالبی بود. نوشته بود این خسران زدگان کسانی هستند که تلاش ها و دوندگی ها و صرف عمر و وجودشون در دنیا چیزی براشون در آخرت به اصطلاح موجب نشد، به نفع آخرتشون تموم نشد. تو قیامت میبینن سرمایه وجودیشون از دستشون رفته، و نه تنها سرمایه وجودی خودشون، اهلیه، یه پدر و مادر خودشون و بچه هاشون رو ضایع کردن. ضایع کرد پای چی؟ حالا از آب کشیده تریناش میشه پای سریال های تلویزیونی، از آب کشیده تراش میشه مثلا مسابقات لیگ فلان. ضایع کردن، عمر رو ضایع کرد. خیلی آیه عجیب. اینام دویدن ها، اینام تو دنیا دویدن، ولی در آخرت میبینن سرمایه وجودی از دست رفته، عمر عزیز از دست رفته. الحمدلله اکثر بزرگواران از بنده جوانترن. به عنوان یک کسی که خلاصه چند سالی بزرگتره، سرمایه وجودی ما از دست رفت. ما حکم همان یخ فروشی رو داریم که تو بازار ایستاده بود و میگفت بیایید سرمایه من رو بخرید که داره آب میشه. راه برگشت به سن و سالش و ماها رو نداریم، نمیشه برگشت. سرمایه وجودی تو خرج چی میکنی؟ این که میگیم سرمایه وجودی تو خرج چی میکنی، حواست هست که همسری و مادری یکی از ارزشمندترین موقعیت هاییست که می شود سرمایه صرفش کرد. سرمایه صرف کردن این نیست که بچهش آدم رها بکنه، دغدغه های تربیتی، دغدغه های اعتقادیش رو رها بکنه و بره مثلا یه گوشه‌ای بشینه فقط عبادت بکنه. سرمایه رو صرف چی میکنه؟ دور از جون شما و جمع متدینین و خلاصه با تقوایان، یه عده‌ای نصف این سرمایه صرف این شده که بالاخره من جلو نامحرم آرایش بکنم یا نکنم. اگر خدای نکرده من از کسانی هستم که برای خواندن نماز شوق ندارم، ممکنه که روحم بیمار باشه؟ سوال. نباید این روح رو با استغفار پاک کرد، نباید این روح رو با روزه های مستحبی طاهر کرد، نباید این روح را با تلاوت قرآن بیشتر پاک کرد. روح حالا یه تعبیر اغراق‌آمیزی است، من نمیخوام بگم اون تعبیر درسته، ولی عنوان یک کتابی بود که تو وادی روانشناسی نوشته شده، نوشته انسان روح است نه بدن. من نمیخوام بگم اون تعبیر درسته، ولی جالبه دیگه. عمر عزیز به چه گذشت و میگذشت. الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه، روز قیامت که میان میبینن خودشون و بچه هاشون سرمایه وجودیشون رو هدر دادن، هیچی براشون نمونده. حالا یکی تو تفریح هدر داده، یکی تو دعوا هدر داده، یکی تو کشمکش های مالی هدر داده. یه نفری بود، حالا برای ما درس آموز باشه انشالله، نه به عنوان شماتت، خدای نکرده، نعوذ بالله. این دوچاری ورشکستگی شده بود، تا آخر عمر هر کس با او می نشست فقط از اون ورشکستگیش می گفت و از دنیا را. تمام ذکر و فکرش فقط این بود که مثلا در اونجا من اینجوری کردم، او اینجوری کرد، من اینجوری کردم، اونجوری کرد. هیچی دیگه، هیچی. حالا شاید خیلی اهل مهمانی اونام نبود، نمیدونم، ولی من یکی دو بار بیرون هم که با او در جایی مواجه شدم همین بود حالش. میتونست برای همه جمع حرف میزد، نمیتونست برای این برای اون برای حرف میزد. حالا دنیا رفت، سرمایه وجودی اش صرف چی شد؟ صرف نقل داستان یک مشکل اقتصادی در جایی از اون. ما خوشحال نمیشیم کسی مشکل اقتصادی پیدا بکنه، خودمونم خوشحال نمیشیم، ولی سرمایه عمر صرف چی کرد؟ نه مسجدی، نه هیئتی، نه زیارتی، حالا تا اونجا که من از دور آگاهی داشتم، همش درگیر همین موضوع. خدا انشالله به ما رحم کنه، امتحانا گاهی سخته، قبول، اما الان که در موقعیتی هستید که انشالله دچار اون امتحانات دشوار نیستی، حواستون رو جمع کنید، همت کنید، همت کنید. الذين خسروا انفسهم واهليهم، این اهلیهم فقط ما رو پدر نیست، ما رو مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ هم هست. سرمایه عمر بچه‌هامون پای چی میره؟ انتظار نیست که بچه 4 ساله مثل یه پدر بزرگ 80 ساله مثلا نسبت معنویات و مناسک و اعمال و اینا توجه داشته باشه. نه، این انتظار نیست، ولی بالاخره یه مسیر تربیتی میخواد. اونایتون که معلمید یا معلمی کردید یا معلمی خواهید کرد انشالله، چه در مدارس، چه در دانشگاه، چه در جلسات، من باید مخاطب خودم رو متذکر کنم که الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه یعنی چی؟ یعنی الان ای عزیز من، ای دانش آموز من، ای دانشجوی من، الان مراجعه کن به خودت، محاسبه کن وضع خودت رو و ببین کجای کاری. و البته خود محاسبه گری در همه زمان ها یکی از مهمترین وظایف ما در حیطه اخلاقی و مراقبت از نفس، خود محاسبه گری که آدم مرور کنه، اینو گفتم اشتباه کردم، اینجا اینو گفتم خطا کردم، اینجا این کارو کردم باید ازش عذرخواهی کنم. خب ببخشید یه مقداری به حاشیه رفتم، ولی فکر کردم که فرصت و بهانه خوبی است برای توجه به بحث روح، ما یه خورده از این حرفان بزنیم. خدا به عنایت امام زمان بیماری های جسم و روح ما رو برطرف کنه. یه وقتایی دیدید توی دعاهایی که انجام میدیم، خلاصه من جسم و روح رو کنار هم میگم، شاید بعضیا توجه نداشته باشن نسبت به این که خلاصه بیماری روح دیگه چیه، شاید این روانشناس های چیزایی از خودشون در میارن. حالا الان روایت که براتون خوندم، روایت دیگری هم که داریم راجع بیماری های روح و شرایط رو، لااقل متذکر میشیم که عجب نکنه جسم من سالم باشه ولی روحم مشکل داشته باشه، و من هی دنبال این باشم که خلاصه دستم مثلا رنگش عوض شد یا نشد، این زیگیله، این مثلا نمیدونم جوشه چی شد. روح روحت سالمه یا نه؟ اگر بزرگواران فرمایشی، تکمله‌ای، سخنی دارن که ما استفاده بکنیم بفرمایید در این زمینه که صحبت کرد.
استاد اینجا که ما روایت ها رو خوندیم که پنج روح دارن انبیا و اوصیا، بعد درباره مراتب روح صحبت شد. این من اینجوری که روایت ها رو متوجه شدم، یعنی این که انبیا و اوصیا پنج روح مجزا دارن، اما توضیح هایی که الان شما فرمودین اینجور شد که این یک روح حالا مراتبی داره.
به نظر میرسه با توجه به نظر صاحب نظران که احتمالاً هم باید درست باشه، اینه که باید این تعدد روح ها رو به اصطلاح مراتب روح معنا کرد. ظاهر روایت میگه این روح دارن، این روح دارن، این روح دارن، منتها اونایی که خلاصه اهل توضیح روایاتن اینا رو برخی به مراتب روح معنا میکنن. با مراتب روح قابل جمعه، یعنی مشکلی نداره، خدا مرتبه بالاتری رو میده. حالا اگر فرض کنیم، فرض بگیریم که مثلا حالا روحایی دارن، بعد باید توضیحی بدیم، مثلا باید بگیم خب این روح دیگری دارن یعنی چی؟ یعنی یک ویژگی، یک کمال دیگری به اونها داده شده، مثلا اسمشو گذاشتن روح الایمان. بنابراین این که بخوایم توضیح بدیم اینجوری ظاهرا بهتر میتونیم بیان بکنیم.
ممنونم.
خواهش. دیگه بزرگواران دیگر، اصلاحیه، تکمله، نقد.
ببخشید، من یه سوال داشتم.
بفهم.
حالا شاید حالا به این قضیه بخور یا نه، یه بنده خدایتون از نزدیکان هست، بخوره شما نمیشه بخوره و این ترکش بکنه، ولی خیلی هم حالا عهده نماز عدم بخش و خیلی عاشق امام حسین و حدیث و روایت و اینه همه اینا واقعا خیلی عهده نماز های مستحبی و این داستان ها، ولی از این بر خوب و لاده مثلا حق نمیخواد بزنه، یعنی اصلا تمام یعنی عالم و آدم از نظر ایشون دارن اشتباه میکنن و ایشون حق رو داره میگه. من خودم خوبیه میگه و خود تذکر خالقات اصلا موندیم با این بند خدا چه کار بکنیم، میخواید حق بزنیم مثلا خود بگم خود قیبت نباید بشه، گناه داره، معصیته، مثلا شما چرا اسم فلان رو میگه، نه مثلا اینطوری اینطوری، بعد یه توجیهات خاص خودش رو داره. من فقط سوالم اینه، ما چجور برخوردی با این باید انجام بدیم؟ چون سریع قهر میکنه تا بخواهی سریع به ایش نزد کرد کنه، حتی به ایشون باید داشتم بخواه خب شما وقتی که مثلا میگیم مثلا پدر بودم، پدر بودم، همسر دخترم، از همه عالم داری بودی، خب یک بار به خودت برگرد. منظورم حالا میخوام بگم این واقعا روح آلوده است، من وسواسای فکری من نمیدونم روانشناسا میگن، حتی گاهی اوقات میگن شما برید با روانشناس صحبت کنید بهش بر میخوره. من واقعا میدونم نمیتونیم به قول چیز خوب ترکش کنیم چون فامیله، نمیتونیم مثلا بهش اصلا یک کلام نمیشه، یعنی یا اگر تاییدش کنی خب خیلی خوبه، اگر تاییدش نکنی واقعا یک روح به نظر من سمیه و همینطور رو بچه هاش رو همسرش رو من واقعا دارم اینو میبینم اینو چیزا رو. حالا میخوام ببینم این برمیگرده به همین، خب از این نماز ها، دعا ها، این کربلا ها، این عاشق زیارت ها هست، چرا اینو تغییر نمیده؟ اینجا اشکال چیه؟
بله، اجازه بدین که از خانم علال محدثین کمک بگیریم در این زمینه، ببینیم پاسخ ایشون چیه برای فرمایش شما. خانم علال بفرمایید شما. صداتون مبهم بود، متوجه نشدم. آها، غافلگیر شدین. نه دیگه، باید همه متخصصان حاضر آماده پاسخگویی باشن، ولی حالا چشم، من این دفعه رو از درخواست از شما عبور میکنم. خانم منهاج نیا، شما چه راهنمایی میکنید؟ فکر میکنید پاسخ سرکار خانم چیه؟
نمیدونم استاد چی بگم، حالا از فرمایشات ایشون چیزی که فهمیدیم شاید اهل عمل و رعایت به اون چیزایی که مثلا تو روایت و مکتبی که دارن یاد گرفتن نیستن.
بسیار خیلی ممنون.
من به آرزو
بفهم. صداتون برای من مبهمه، برای بقیه نمیدونم.
برای منم مبهمه.
الان خوبه صدا؟
بله، الان خوب شد.
بله، الان خوب
شد. عرضم این که خیلی شارپ، ولی به نظرم میرسه که گاهی ما به اعمالی عادت میکنیم و با اونها خوشیم و از اونها انرژی میگیریم، یا میتونم اشاره کنم به مضمون روایتی که حضرت فرمایان که به تعداد رکوع سجود و نماز فرد نگاه نکن، به حسن خلقش توجه کن اگر میخوای ایمانش رو بسنجی. گاهی این عبادات میتونه صرفا برای الهام من باشه، نه برای عبادت پروردگار، تعبد در درگاه پروردگار.
خیلی ممنون،
خیلی ممنون.
ببینید حالا این نکته ای که فرمودید، ما در ارتباط به خودمون و ارزیابی خودمون، این فرمود شما رو باید حواستون باشه، یعنی من در روی آوردن به برخی از اعمال حواسم باشه که نکنه این گرچه هم ظاهرش هم باطنش ارزشمنده، ولی یک راه اقنای نفس من باشه که من آدم خوبیم، من اهل زیارتم، اهل زیارت عاشورام، حالا اگه مادرم از دستم ناراحته خوب باشه، من زیارت عاشورایی که من میخونم و هیچ که نمیخونه. این اگر راجب خودم باشه اشکال نداره، راجب دیگران خلاصه جنبه قضاوتی پیدا میکنه که یه خودش از سخت باشه صحبت کردن راجبش. درباره این بزرگواری که فرمودن، به نظر میرسه که یه بخشیش نیاز به کمک‌های روانشناختی یا حتی روانپزشکی داره. بعضی از حالات روحی فرد، برخیش ها دست خودش نیست، ولی اگر با نگاه علمی الان نخواهیم موضوع رو ارزیابی کنیم که ممکنه دارویی بخواد، ممکنه واقعا بخشیش یه درگیری ذهنی باشه که دست خودش نیست، بله این یه نوع بالاخره بیماری روحی میشود، خود بزرگ بینی نوعی بیماری روحیه، یه نشانه هایی داره، از جمله نشانه هاش اینه که خلاصه از همه توقع داره و خودش رو نسبت به کسی مسئول نداره. خود بزرگ بینی ممکن است شکلهای دیگه ای هم داشته باشه، اما اون بخشیش که مربوطه به صحبتهای ماست، بله بالاخره یه نوع بیماری روحیه، میشود در توسل به اهل بیت علیهم السلام این بیماری رو خواست که انشالله شفاعت کنند و شفا عنایت کنند، اما ممکنه کمک های دیگه ای هم بشه برای ایشون داشت، البته نه به این معنا که خلاص اگه دارویی دادیم در کنار شفاعت داریم کاری انجام میدیم، نه، دارو هم اثرش خدای متعال میگذاره، اثر مثبتش به دست عنایت امام زمان حاصل میشود، ولی اقدامات بشری هم میشود کرد، چون گاهی اوقات بندگان خدا حواسشون نیست که یک کسالتی هم داره. ولی از اون جهتی که ما صحبت میکردیم، هر کدام از این رذائل اخلاقی، هر کدام اینها یه بیماری، منتها ما در جلساتمون همیشه آینه بررسی به سمت خودمونه. من رذائل اخلاقی کجاست؟ من کجا کوتاهی میکنم؟ من کجا غفلت دارم؟ من کجا یقینیاتم به شک افتاده؟ گاهی آدم متدین، خانواده خوب، مطالب مفید خونده، توی بعضی چیزا به شک میفته. شک رو نباید رها کرد، باید پیگیری کرد، اصلاحش کرد. ما باید بنا بگذاریم بر این که این آینه رو به سمت خودمون بگیریم همیشه، حالا گاهی از روی دلسوزی و کمک به دیگران اگر متوجه کسالتی شدیم، باید ببینیم چه راههایی وجود داره. حالا اینجا دیگه فضایی نیست که من ویژگی هایی رو یا سوالات رو راجع به اون بزرگوار بپرسم و بخوام مثلا حال تو این حیطه نظری بدم، ولی راه بسته نیست. البته که نهایتاً آدم ها مختارن، میتونن مسیرها رو نرون، ولی به نظر میسه راه بسته نیست و میشود به ایشون کمک کرد که اگر بخشی از کج خلقی یا ارتباطات یا غیبت ها دست خودش نیست و متوجه نیست که داره چجوری سرمایه عبادیش رو از دست میده، آدم کمکش کنه و بعد هم انشالله تربیت نفسی میخواد دیگه. تربیت نفس، تربیت روح، حالا با هر تعبیری بگیم، این از دشوارترین کارها هست. این که بچه رو عادت بدیم به این که مثلا حالا اسباب بازیاش رو جمع کنه یا نمیدونم مدادش رو اینجوری بگیره، خیلی کار ساده تریه از این که شما بخواید کسی رو تربیت بکنید که حسادت نبرز، کبر نداشته باشه، غرور نداشته باشه، دیگران رو بی ارزش قلمداد نکنه. حتی گاهی بعضی از عبادات را بزرگ بشمارد، بعضی از واجبات رو بهش بی اهمیتی کنه. حاضر باشه مثلا سه بار نمازشو بخونه ولی حاضر نباشه خمسشو بده. این تربیت روح و نفس آدم ها کار دشواریه. و اگر مثلا یه بند خدایی به 70 سالگی رسید و یک کسالتی رو با خودش میکشید و جلو می آورد، درمان سخت‌تره. گرچه یک عنایت امام رضا علیه السلام میتونه همه این بیماری هاش هم درمان کنه. میایم سراغ ابتدای درس هشتم، صفحه 126. خط سوم، این که اینجا گفتن که نویسنده نفس مایی را بر مبنای اصطلاح معارف معنا کرده است، یه تذکری لازم داره و اونم این است که ببینید بعضی از کلمات یا واژه ها تعاریف مختلفی ازش میشه و اگر ما ندانیم که با مخاطب داریم بر اساس چه تعریفی گفتگو میکنیم، گاهی اوقات به نتیجه نمیرسیم. شاید هم بهتر باشه بگم خیلی اوقات. یه تجربه جالبی داشتیم که اینم بدونید خوبه. یه بار توی یکی از این کارگاه ها برای علاقمندان به ازدواج و عروس شدن، من گفتم که خب فکر کنم کلمه ایم که گفتم الان یادمه، گفتم که اگر یه آقای دامادی اومد تو خواستگاری به شما گفتش که خانم من اهل قناعتم، شما ها چی میگین؟ چی میفهمین؟ خیلی جالب بود که 2 یا 3 نفر از حاضران در این جلسه 3 تا معنای مختلف از قناعت بیان کرد، که من گفتم که خب بالاخره این داماد منظورش چی بوده؟ و از اون نتیجه گرفتم که گاهی اوقات باید بپرسیم از آقای داماد یا از عروس خانم که شما منظورتون از قناعت چیه؟ اگر ندانیم ما بر یه مبنای دیگری ذهنمون رو تنظیم میکنیم، او بر یه مبنای دیگری حرف زده، بعد وارد زندگی میشیم میبینیم او اصلا معنای قناعت رو یه چیز دیگه دونست. و جالبیش این بود برای من، حالا نمیدونم شاید برای شما هم جالب باشه، جالبیش این بود که خب این خانمهایی که شرکت کردن همه در آستانه ازدواج بودن و عبارتی هم که من به کار بردم عبارت پیچیده‌ای نبود، قناعت، ولی واقعا متفاوت معنا میکردن. متفاوت ها، نه که یه خود مثلا بعضی ها عمیق‌تر معنی کنن، اصلا تعابیر و تعاریف مختلف. ما این رو خصوصا در جلسات، در کلاس ها، در برنامه ها تأکید باید بکنیم که مثلا یه بچه سوال میپرسه، یه دانشجوی از شما سوال میپرسه، میگه خانم دریاباری یعنی شما با آزادی مخالفی؟ شما با حریت انسان مخالفی؟ شما با استقلال یک جوان مخالفی؟ بعد هنوز شما حرف نزدین، میگه پس برای چی میگین مثلا باید بری نون بگیری بیای؟ شما تو ذهنتون گیر میکنین که این چه ربطی داره، ولی ربطش در اونجاست که معنا و منظور او از آزادی و استقلال مثلا یک جوان این است، شما تو ذهنتون یه چیز دیگه است. یکی از کارهایی که باید بکنید اینه که بگید که خب میشه شما آزادی رو از منظر خودتون، نمیخوام یه چیزی تعریف کنید که من خوشم بیاد یا بر مبنای فلان کتاب باشه، اون کلمه آزادی رو که میگید منظورتون چی؟ خانم بخشایش وقتی دارن راجع به تقوا برای دانشجویانشون سخن میگن، باید معنای تقوا را به شکل روشن بیان کنه. یه عده ای از مخاطبان شما فکر میکنن منظور از تقوا همینی که خودشونن. حالا جورابش نازکه، حجابش کامل نیست، نمیدونم با برادرش قهره، اصلا به اینا توجه نمیکنه، میگه من با تقوام دیگه. یعنی خودشو در نقطه‌ای قرار نمیده که عجب پس من باید با تقوا بشم. میگه تقوا اینه دیگه. اگرم بخوام باهاش صحبت کنیم، میگه با هم کلاسیای من الان این یکی اصلا بی اعتقاد شده، اون مسیحی شده، اون یهودی شده، پس من با تقوا. توجه به این معانی خصوصا در نظام تدریس و کار علمی خیلی لازم. از شما چه پنهان در موارد ارتباطی با همسر هم، حالا تو بحث خواستگاری رو مثالشو زدم، تو بحث ارتباطی با همسرم همین، یه همسری برمیگرده میگه شما ولخرجی، یه همسری برمیگرده میگه شما اصلا در جریان مسائل اقتصادی نیست، ما با شروع کنیم بحث کردن. من پیشنهادم اینه که قبل از اینکه بحث رو شروع کنید موقعیت به تنش بیفته، شما بگید که در جریان مسائل اقتصادی بودن یعنی چی؟ این دقیقا منظورش چیه؟ مثلا میگه نمیدونی که بورس امریکا در چه وضعیتی؟ خب شما میگید بله در جریان نیستم، لزومی هم نداره در جریان باشه. میگه خب همین دیگه. میگه خب اصلا من قرار نبودی که توی زندگی که دارم راجع به بورس آمریکا مثلا اطلاعاتم به روز باشه. ولی اگه منظورش این بود که مثلا شما نمیدونی سیب زمینی گرون شده، میگم خب چرا دیگه، امروز چون خریدم فهمیدم گرون شد. یعنی یه هم میبینید اصلا ما نقطه مشترک سخنی نداریم، داریم تو دوتا زمین متفاوت با هم صحبت میکنیم. خب معلومه که به مشکل میخوره داست. همین اتفاق گاهی راجع به فرزند و والده، خصوصا تو بعضی هم موضوعات مثلا اشکال نداره شما مثلا به پدر به مادر، انشالله اونایی که دارن در قید حیاتن خدا بهشون سلامتی بده، اونایی هم که دست رفتن که خدا غریق رحمتشون کنه، مثلا به مادر میگین که مادر ما تو این زمینه به نظر میسه یه اختلاف نظری داریم که خب نمیتونیم با هم به جنبندی برسیم. فرض کنید راجع به این که بلیز دامن بهتره یا مثلا کچربا، حالا مثلا ما تو این زمینه اختلاف نظری داریم، چند بارم با هم صحبت کردیم خب نشین نرسیدیم، میخوایم مثلا ما تو این موضوع دیگه خیلی با هم صحبت نکنیم که موجب ناراحتی نشه. حالا نمیخوام بگم مادرم زودی میگن چشما، ولی میخوام بگم گاهی بعضی هم موضوعات رو اصلا ما بهش نقطه اشتراکی هم نمیرسیم. وقتی نمیرسیم چرا هی بحث رو اضافه کنیم؟ مگر جایی که لازمه، اون لزوم معمولا پیش از ازدواجه، گاهی هم بعد ازدواج صورت میگیره، ولی معمولا ما رو قبل از ازدواجه که لازمه بعضی از موضوعات به شکل روشن و بیان تر بشه، تازه به امید خدا اگر طرف مقابل ما بعدن نظرش عوض نشه، تعهداتش رو دست نکشه. من با اجازه شما با توجه به کمی زمان اجازه میخوام که این قسمتی که خواندیم رو خواهش کنم همین توضیح درباره تعبیر نفس مایی و تعبیر زل در عبارات مرحوم استاد که تا صفحه 129 هست بخونید، کلمات مبهمش رو سعی کنید با تفحص، با مراجعه به کتاب‌های دیگه، با پرسیدن از بعضی از افراد برای خودتون روشن کنید و جوری باشه که ما در جلسه بعد بتونیم بگیم که خب مثلا بزرگوار این سه خط رو بخونن و تعریفاشو برای ما بگن و توضیح بدن یه جوری که ما کامل متوجه شیم. پس این تکلیف ما برای نوبت بعد. الحمد لله رب العالمین، الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. یه تکلیف عملی هم داشتیم که دیگه اونو با من تکلیف نمیدیم، ولی خلاصه خواهش کردیم که یه مقداری توجه کنیم به بحث مراتب روح و فرصتی که داریم و میشود خلاصه این فرصت را به بهترین وجهی به انجام رسانیم. اجازه بدید بازی پیشنهادم بکنم. با همسران گرامی راجع به آیه 15 از سوره زمر یه گپ و گفتی داشته باشید. حالا اونایی که تمایل ندارند یا همسر ندارند با یک دوستی، با پدر مادری یه خود راجع به این آیه صحبت کنید، ببینید اونا چی میفهمند و این سرمایه وجودی رو چجوری معنا میکنند. اگر تجربیات جالب هم داشتید که فکر کردید برای منم مفیده، برای منم بفرستید. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه مولانا امير المؤمنين والائمه المعصومين عليهم السلام، اللهم كن لوليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن قداءهم. خدا انشالله عاقبت همه ما رو ختم به خیر کند، انشالله عمر ما در مسیر بندگی خدا و اطاعت صاحب الزمان بگذره، انشالله خدا روز به روز بر معرفت ما نسبت به وجود مقدس حضرات معصومین علیهم السلام بیفزاید. هدیه میکنیم به همه درگذشتگان، خاصه پدران و مادران این جمع، پدر بزرگا و مادر بزرگا، عمه ها، عموها، دایی ها، خاله ها، برخی همسران، اونهایی که به رحمت خدا رفتن. سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بلغنا.